الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل دوم راجع به اثبات وجود ذهنی بود، بر مقابل فصل اول که درباره تصویر وجود ذهنی بود. فصل اول به این برمیگشت که الوجود ذهنی ما هوه. فصل دوم به این برمیگردد که الوجود ذهنی حل هوه. البته ماهوی در اینجا به معنای اثبات ماهیت یا شرح ماهیت و حد ماهوی نیست. در فصل دوم به روال اون چی که در مواقف قاضی عزاد و امثال اینها آمده است، ادله حکما را بر وجود ذهنی نقل میکنند و نقد میکنند. دلیل اول این بود که ما معدوم بلکه ممتنع را درک میکنیم و علم داریم، و علم طوری است که این معلوم ها از هم ممتازند. سه امتیاز تصویر شد: یکی معدوم های ممکن با هم، یکی معدوم های ممتنع از هم، یکی معدوم های ممکن از معدوم های ممتنع. پس ما به معدوم و ممتنع علم داریم به طوری که اینها از هم متمایزن. این صغرا قیاس و تمایز فرع وجود است و در عدم تمایزی نیست، این کبرا. پس این معدوم ها باید موجود باشن، این نتیجه. چون در خارج موجود نیستن پس در وعای دیگر باید موجود باشن به نام ذهن. این خلاصه دلیل اول. نقدی که بر این دلیل اول شده بود این بود که ما صغرای قیاس را نمیپذیریم. اینکه شما گفتید ما به معدوم علم داریم و اینها تمیز امتیاز پیدا میکنن، این را ما نمیپذیریم، برای اینکه این صورت معلومه معدوم یا مطابق خارج است یا مطابق خارج نیست. اگر این صورت ذهنی مطابق با خارج بود، معلوم میشود اون شیء خارج دارد و معدوم نیست، و اگر مطابق با اون نبود، معلوم میشود این شیء علم نیست، علم به اون نیست، چون علم صورتی است که مطابق با معلوم باشد. از این نقد جواب دادن، و اون جواب این است که ما وجود ذهنی را هم بر مبنای اهل تحقیق معنا میکنیم، هم بر مبنای اهل غیر تحقیق. بنابر مبنای محققین، معنای وجود ذهنی عبارت از ظهور ذیلی یک شیء است. شیء یا ظهور اصیل و عینی دارد که منشأ آثار است، یا ظهور ذیلی و فرعی دارد که هیچ اثر بر او بار نیست. معنای وجود ذهنی عبارت از حکایت و محاکات و تطبیق با خارج نیست. وجود ذهنی هر چیزی عبارت از ظهور ذهنی اون چیز است که اثر ندارد. شی یا ظهور عینی دارد که اثر دارد، یا ظهور ذهنی دارد که بی اثر است. این ظهور ذهنی را میگویند وجود ذهنی. پس در معنای وجود ذهنی مسئله محاکات، تطبیق و مانند اون اخذ نشده است. این بنابر رأی محققین که وجود ذهنی را عبارت از ظهور ذهنی حقیقت شیء می‌دانند. بنابر مبنای دیگران که وجود ذهنی را شبه به مثال می‌دانند، اون هم باز قابل جواب است. زیرا بنابر این که وجود ذهنی شبه به مثال باشد، ذهن یک شبه به مثالی را در خود حاضر می کند. اگر این شبه مطابق داشت، معلوم می شود این شبه موجود خارجی است، و اگر این شبه مطابق نداشت، معلوم می شود این شبه معدوب است نه شبه موجود. پس این که گفتید در وجود ذهنی حتما مطابق شرط است و اگر وجود ذهنی مطابق بود معلوم می شود مطابق دارد و این شی معدوم نیست موجود است، و اگر مطابق با اون شی نبود معلوم می شود این علم به اون نیست، این سخن تام نیست، زیرا در حقیقت وجود ذهنی مسئله محاکات و تطبیق و امثال ذالک اخذ نشده است. اینها سخنهای ابتدایی در باب وجود ذهنی است. شما به مقصد چهارم از مرصد اول، از موقف اول در باره امور عامه یا موقف دوم در باره امور عامه مواقف که مراجعه فرمایید، سیر این بحث ها را نشون میدهد. پیداست که بحث ها خیلی ابتدایی است. نوع نقد و ابرام هم سبقه کلامی دارد. حالا تا برسیم به اون مراحل نهایی که برهم صدر متعلهین مسئله وجود ذهنی رو تحلیل میکنند. در اینجا اجمالاً مرحوم صدر متعلهین یه نقدی دارن، میفرمان به این که این حرف ها بر فرضی که درست باشد درباره چیزی صادق است که او ماهیتی ماورای ذهن داشته باشد، که ما بگوییم این ماهیت گاهی ظهور اصلی پیدا میکند در خارج، گاهی ظهور زلی پیدا میکند در ذهن. ولی اگر چیزی غیر از تصور ذهنی هیچ واقعیتی نداشت درباره او چه جوابی میگویید؟ معدوم ها چند قسمت، بعضی از اقسام معدومن که یک ماهیتی دارن با قطع نظر از تصور ذهنی، و میتوان گفت اون ماهیت گاهی در خارج موجود است و گاهی در خارج معدوم است و در ذهن موجود است، نظیر شجر که در خارج معدوم باشد و در ذهن موجود. ولی المعدوم المطلق، المجهول المطلق، امثال ذلک را که ذهن تصور میکند چگونه توجیه میکنید؟ شما میتوانید بگویید وجود ذهنی المعدوم المطلق که ما درک میکنیم عبارت از ظهور زلی اوست، او اصلا چیزی نیست تا اینکه گاهی ظهور اصلی داشته باشد و گاهی ظهور زلی. ما این گونه از معدوم ها هم درک میکنیم. اگر درک عبارت از ظهور زلی یک چیز است، درباره المعدوم المطلق، المجهول المطلق، المخفی المطلق و امثال ذلک که اینا لاشیئن، چیزی ندارن، تا شما بگویید وجود ذهنی عبارت از ظهور ذلی معلوم هست، لذا این جواب را با یک نقد کوتاه به اجمالی ناتمام می دانن و می فرمان ما در بحث مجهول المطلق که یک مقدارش گذشت و یک مقدار هم خواهد آمد این مسئله رو باز میکنیم که چگونه ذهن معدومهای مطلق را درک میکنه. این خلاصه استدلال اول و نقد بر او بود، جواب از این نقد و نقد نقد که چهار مطلب بود. مطلب اول اصل استدلال، دوم نقد بر دلیل، سوم پاسخی که به دو مبنا، مبنای اهل تحقیق و غیر تحقیق به این نقد داده شد، چهارم اون نظر نهایی مرحوم صدر متعلهین که با یک جمله کوتاه اشاره به نارسایی این جواب کردن. اما طریقه ثانیه و دلیل دوم بر وجود ذهنی، این ادله را در منظومه مرحوم سبزواری و حواشی به شروحی که بر منظومه نوشته شده حتما ملاحظه فرمایید تا در اون جنبندی نهایی انشاءالله کمک بکنه. دلیل دوم و طریق دوم از راه تصدیق است. دلیل اول از راه تصور بود، اون دلیل دوم که بر اساس تصدیق است این است که ما گاهی قضایایی داریم که محمول امر ثبوتی است و قضیه موجب است، موضوع ما یا در خارج اصلا نیست، مثل بحر من زیبق باردون به تب، کل بحر من زیبق باردون به تب، یه همچی چیزی، او مای اون و مانند اون، که این محمول امرس و ثبوتی قضیه هم قضیه موجب است و موضوع اصلا در خارج وجود ندارد. یا اگر موضوع در خارج وجود دارد، محمول اختصاصی به افراد موجود ندارد، بلکه هم حکم متوجه افراد موجود می شود هم متوجه افراد معدوم. نظیر کل عنقا طائر یا کل مثلثین فإن زوایاها الثلاث مساوية لقائمة و مانند. در این گونه از موارد که موضوع اصلا وجود ندارد، یا اگر وجود داشته باشد محمول مخصوص افراد موجود بالفعل نیست، بلکه برای افراد معدوم بالفعل هم هست، این صغرا و کبرا تنظیم می شود. قول این است که در این گونه از قضایا حکم صادق است و محمول برای موضوع ثابت است، این صغرا. و ثبوت و شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له است، این کبرا. پس نتیجه این که ثبوت این محمول ها فرع وجود موضوع است، این نتیجه. و چون نتیجه در خارج وجود ندارد، باید در یک موطن دیگر وجود داشته باشد به نام ذهن. پس اصل حکم حکم ایجابی است و صدق موجبه و صدق حکم ایجابی از باب ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است، متفرع بر وجود موضوع است. و چون موضوع در خارج وجود ندارد، باید در موطن دیگر وجود داشته باشد به نام ذهن. این همان برهان است که مرحوم سبزواری فرمود للحکم ایجاباً علی المعدومی. این دلیل دیگر شد. نقدی که متوجه این دلیل شد چند تاست. اولین نقد این است که گرچه این گونه از قضایا موجبن، گرچه ثبوت شلشه فرع ثبوت مثبت له است، ولی شما قبل از هر چیز باید اون عقد الحمل را خوب به خوبی تبیین کنید و جهتش هم مشخص کنید. شما در این مثال ها نظیر کل عنقا طائرون باید مشخص کنید که منظورتون این است که کل عنقا طائرون بالفعل، یا کل بحر من زیبق باردون بالفعل، منظورتون این است. اگر منظورتون این است که کل عنقا طائرون بالفعل یا کل بحر من زیبق باردون بالفعل، ما صغرای این قیاس استدلال را نمیپذیریم. که شما گفتید این گونه از قضایا صادقن، ما لا نسلم، لا نسلم که کل عنقا فهو طائرون بالفعل. وقتی صغرای قیاس مقبول نشد، قیاس ناتمام است، شما باید اثبات کنید. و اگر این عقد الحمل موجه به فعلیت نبود، منظور از کل عنقا طائرون این نبود کل فردین من افراد العنقا فهو طائرون بالفعل، بلکه منظور این بود که کل ما لو وجد فی الخارج به حیث صدق علیه انه عنقا فهو علا تقدیر وجودهی طائرون. اگر منظور طیران فرضی است، این طیران فرضی برای اون فرد فرضی هم صادق است، ولو اون فرد بالفعل در خارج موجود نباشد، بالفرض در خارج موجود باشد کافی است. لازم نیست شما فرد را به ذهن بیاورید. این محمول مال اون موضوع مفروض الوجود است، چون طیران که فعلیت ندارد، طیران روی موضوع مفروض الوجود رفته. مفروض الوجود هم به لحاظ خارج است، یعنی کل شیء صدق علیه انه عنقا فهو علا تقدیر صدقهی فهو طائر. چون محمول تیران بالفرض است، علا فرض است، موضوع هم همون موجود خارجی بالفرض است. یعنی اگر چیزی در خارج موجود بود و صدق علیه انه و انغا فهو طائرون. پس اگر منظورتون این است که این گونه از قضایا به نحو فعلیت محمول برای موضوع ثابت است، ما صغرای قیاس را قبول نداریم. وقتی صغرا ناتمام بود قضیه نتیجه نمیده. و اگر منظورتون فعلیت نبود رو فرض بود، صغرا را قبول داریم، کبرا را هم قبول داریم و نتیجه نمیدهد که در ذهن موجود است. گفتید کل فردن من افراد الانغاف و طائرون، یعنی کل ما لو وجده و صدق علیه انه و انغا فهو علا تقدیر وجودهی طائر. این قضیه را ارائه دادید، ما قبول داریم که این قضیه صادق است. گفتید ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است، اینم قبول داریم. گفتید این در خارج نیست، اونم باز قبول داریم. گفتید پس در ذهن است، میگیم این تلازم ندارد، برای اینکه چون تیران رو فرض وجود انقاص در خارج، ولو انقا در خارج موجود نباشد، محمول بر فرض وجود موضوع صادق است. این گونه از موضوع ها همین که مفروض الوجود باشد کافی است، لازم نیست محقق الوجود باشد. تا شما بگویید حالا که در خارج محقق نیست پس باید در ذهن محقق باشد. خلاصه نقد اول بر دلیل دوم.
مفروض در ذهن دیگه مفروضه، در ذهن مفروض نباشه
نمیشه. ذهن فرض کرده است خارج را. ذهن فرض کرده وجود خارجی را، میگوید این شی در خارج اگر موجود باشد بر فرض وجود طایر است. طیران که محمول است مال موضوع مفروض در خارج است. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 268 و عجیب انهو، از این نقدی که بر دلیل اول وارد شده است جواب داده شد. به ان المراد به حصول سوره لیس انه یحصل فی الذهن شبه و مثال له محاکات عن الامر العینی مغایر له بالحقیقه. معنای وجود ذهنی عبارت از صورت محاکی و مطابق که نیست. در حقیقت صورت ذهنی مسئله حکایت و مطابقه عقص نشده است. حقیقت وجود ذهنی عبارت از ظهور ذلی یک شیء است. فان المراد به حصول سوره، یعنی حصول سوره در ذهن، لیس انه یحصل فی الذهن شبه و مثال که لهو برای این شبه محاکاتون عن الامر العینی مغایرون لهو بالحقیقه. تا شما بگویید این یا مطابق است یا غیر مطابق. چیزی که حقیقت او حکایت است این یا مطابق است یا غیر مطابق. این درست است، ولی صورت ذهنی معناش این نیست. بل المراد به صورت ذهنیه این است، هو حقیقت المعلوم من حیث ظهور حزلی. معلوم دو تا ظهور دارد، یک ظهور اصیل عینی دارد که منشأ اثر است، یک ظهور ذلی فرعی دارد که بی اثر است. در حقیقت صورت ذهنی محاکات اخذ نشده. تا شما بگویید یا مطابق است یا مطابق نیست، از دو حال بیرون نیست. حقیقت صورت ذهنی عبارت از ظهور ذلی اشیاست. بل المراد به صورت ذهنیه هو حقیقت المعلوم من حیث ظهور الذلی که الذی لا یترتب بهی به اون ظهور ذلی علیها بر اون حقیقت اثرها المقصود منها اثر مقصود از آتش مثلا حرارت است. این آتش اگر ظهور حقیقی پیدا کرد یعنی در خارج اثر مقصود مترتب است و اگر ظهور ذلی داشت یعنی در ذهن این اثر مقصود برای مترتب نیست. بعد اون مطلق همین نقدی است که مرحوم صدر متعلهین رضوان الله علیه در ذیل اشاره فرمودن که اینا اصلا ظهور ندارن. خب فل علم بالمعدوم لا یکون الا بان یحصل فی ذهننا مفهوم لا یکون ثابتا فی الخارج. علم بالمعدوم یعنی مفهومی در ذهن ظهور ذلی دارد که این مفهوم مطابق ندارد. همین فل علم بالمعدوم لا یکونو الا بان یحصل فی ذهننا مفهوم که لا یکونو این مفهوم ثابتن فی الخارج. چون معنای وجود ذهنی غیر از ظهور ذلی چیز دیگر نیست فلا یجد تردید ان هذه الصوره مطابقتون للمعدوم اولا. پس این دو طرف نقیض گفتید یا مطابق است یا غیر مطابق، بر هر دو اشکال کردید، این وارد نیست. اصلا در حقیقت صورت ذهنی محاکات و مطابقه عکس نشده است تا شما بگوید یا مطابق است یا غیر مطابق. ولا یلزم شیء من المحذورین. شما گفتید اگر این مطابق با خارج بود معلوم شود این علم موجود است نه علم معدوم. اگر مطابق با خارج نبود معلوم می شود علم نیست، چون علم آن است که مطابق معلوم باشد. نه اون تردید جاری است نه این دو محذور راه دارد. ولا یلزم شیء من المحذوره. چرا؟ از المسمى بالسوره هو به عینه المعدوم فی الخارج است. سخن از مطابقت و غیر مطابقت نیست، اینا دو چیز نیستند. اینی که در ذهن آمده است این عین خارج است، منتها این ماهیه همین شی گاهی ظهور خارجی دارد اثر دارد، گاهی ظهور ذلی دارد اثر ندارد. دو چیز نیست، یک شبهی باشد و یک زی شبه تا حکایت بکند. همین تعبیری که مرحوم سبزواری در اصل منظوم آوردن راجع به همین نکته است که لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی. این فرمودن کونون به نفسهی برای آن است که مبادا کسی وجود ذهنی را شبه و مثال تلقی کند. اگر ما وجود ذهنی را شبه می دانستیم مثال می دانستیم اونگاه جای این سخن بود که آیا مطابق است یا غیر مطابق، ولی وجود ذهنی هر چیزی خود اون شیء است، نه صورتی از او تا اینکه بگید مطابق است یا غیر مطابق. وجود ذهنی عبارت از ظهور ذلی همون شیء است. اون شیء یا ظهور اصلی پیدا میکند یا ظهور ذلی پیدا میکند و شیء را که با خودش نمیسنجن که. پس بنابر مبنا تحقیق که وجود ذهنی عبارت از ظهور ذلی همون شیء است، جا برای این سوال نیست که آیا مطابق است یا نه. شما چی رو میخواد با چی بسنجی؟ بنابر مبنای غیر اهل تحقیق که وجود ذهنی را شبه و مثال میدانند، یه جوابی هم اونها تهیه کردن که الان ذکر میشود. فتحصل بنابر مبنای تحقیق که وجود ذهنی هر چیزی عبارت از ظهور ذهنی همون شیء است، اصلا این سوال جا ندارد که آیا این صورت مطابق است یا غیر مطابق. مطابق چی؟ این خودش شیء است دیگر، مطابق با خارج نیست. خارج وجود خارجی یک ظهور است، ذهن وجود ذهنی ظهور دیگر، اما اون شیء همان است. ماهیت گاهی وجود خارجی دارد، گاهی وجود ذلی. وجودها دوتان، وگرنه اون معلوم که ماهیت است یک شی است، یک شی را که با خودش نمی سنجن که. فلا یجر تردید، اصلا جای این سوال باقی نیست که شما بگید آیا درخت با خودش مطابق است یا نه. این سوال جا نداره اصلا. قهرن لا یلزم شیء من المحذورین، چرا؟ از المسمى بالصوره و به عینه المعدوم فی الخارج است، همان است، همانی که در خارج معدوم است همان در ذهن موجود است. دیگر سخن از مطابقت و غیر مطابق فرض نداره. شدت و ضعف مال این دوتا وجود است، وگرنه ماهیت یکی است. وقتی یکی شد جا برای مطابق و لا مطابق فرض ندارد. مسئله مطابق و غیر مطابق بنابر این که وجود ذهنی همون ذل و شبه باشد، این سوال راه دارد، یعنی جای سوال هست و جوابی میدن. اما بنابر این که وجود ذهنی هر چیزی عین اوست و ظهور ذلی اوست، این سوال معنا ندارد که شما بگید آیا این مطابق با اوست. دو چیز نیست، دو تا وجود هست و یک ماهیت. لشیعه غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی، یعنی شجر غیر از وجود خارجی یه وجود ذلی هم دارد. خب شما این شجر رو با چی میسنجی؟ شجر خارجی و شجر ذهنی که نداریم، شجر شجر است. اونی که فرق میکند وجود خارجی و وجود ذهنی است که دوتا هم هستن و خیلی هم با فرق میکنن، هرگز هم مطابق هم نیستن. پس بنابر مبنای تحقیق که وجود ذهنی عبارت از ظهور ذهنی همون شیء است، اصلا این سوال جا ندارد. مثل که شما بگوی چهارتا مطابق است یا نه، این چهارتا مطابق است هرگز شیء رو که با خودش نمیسنجن که. ولی اگر سوال بکنید که این چهارتا با اون پنجتا یا با اون ششتا یا با اون چهارتا مطابق است یا نه، این سوالی است معقول. جوابش این است که این چهارتا با اون چهارتا مطابق است، با اون پنجتا مطابق نیست. اما چهارتا را که با خودش نمی سنجن که. ماهیت که در ذهن است عین اون ماهیت است که در خارج است، نه غیر او. چون عین اوست این سوال اصلا جا ندارد. این بنابر مبلغ وحدت شخصی دارد. وحدت اگر شخص درک کردیم، اگر نور درک کردیم وحدت نوعی دارد، اگر انسان را درک کردیم انسان ذهنی عین انسان خارجی است، و اگر زید درک کردیم زید ذهنی عین زید خارجی است. اونی که دوتاست دوتا وجود است. لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی، یک وجود خارجی دارد یک وجود ذهنی. این معنای وجود ذهنی است. تفاوت در وجود هاست، وگرنه اون موجود یعنی ماهیت یک شی است، نه دوتا ماهیت. وقتی دوتا نشد جا برای این سوال که آیا مطابق است یا مطابق نیست نید، اصلا سوال معنا دارد. لذا فرمودن به این که فلا یجر تردیدو ان هذه صورت مطابقت للمعدوم اولا، اصلا جا برای این سوال نیست. ولا یلزم شیء من المحذورین، چرا؟ از المسمى بالصوره هو بعینه المعدوم فی الخارج، هذا علی رأی المحققین. و اما علی قول من ذهب الى ان الحاصل فی الذهن شبه المعلوم لا حقیقته، اون که میگوید وجود ذهنی عبارت از حصول شبه شیء است، اینجا جای سوال باقی است که آیا این شبه با خود اون حقیقت مطابق است یا نه. اونا یه پاسخی هم برای سوال شما پیشبینی کردن. سوال شما رو مبنای اونها معقول هست، اونا یه جواب میدن. اما سوال شما رو مبنای اهل تحقیق اصلا سوال معقول نیست. و اما علی قول من ذهب الى ان الحاصل فی الذهن شبه المعلوم لا حقیقته فیقالو العلم بشی عبارتون ان حصول شبه و مثال فی الذهن، که یک شبهی در ذهن پدید می آید. فی این کان لهو، این رو ما باید بسنجیم، اگر این مطابق داشت، فی این کان لهو مطابقون فهو العلم بالموجود، و الا اگر مطابق نداشت فهو العلم بالمعدوم، نه مطابق داشت و مطابق نبود. چون الان سخن در علم و جهل به اون معنای انطباق و عدم انطباق نیست، در وجود ذهنی صورت غیر منطبق هم وجود ذهنی است، ولو جهل هم باشد، جهل مرکب هم وجود ذهنی دارد. بالاخره وجود ذهنی با جهل می سازد، لذا نمی فرمان به این که اگر مطابق با اون نبود وجود ذهنی نیست. فهمد یا مطابق دارد، این علم به موجود است، یا اصلا مطابق ندارد، این علم معدوم است. حالا اگر مطابق داشت یا مطابق با اوست، این علم خاص است، یا مطابق با او نیست، این میشه جهل مرکب. ولی جهل مرکب صورت ذهنی است، ممکن است چیزی جهل باشد ولی صورت ذهنی. عمده مطابق داشتن است نه مطابق بودن. پس سؤال بنابر مبنای تحقیق جا ندارد، بنابر مبنای غیر تحقیق جا دارد. و اونها این چنین جواب دادن، گفتن علم و علم به شیء عبارتن عن حصول شبه و مثال فی الذهن، فی این کان لهو، برای اون شبه مطابقون فهو العلم بالموجود، حالا یا مطابق هست یا مطابق نیست، و الا اگر مطابق نداشت فهو العلم بالمعدوم. پس فصورت المعدومه غیر مطابقت لهو، یعنی به اون معدوم بالفعل، از لا ذات لهو، برای معدوم عینیه، ولا مطابق لهو الا به حسب تقدیر، یک ذات عینی و خارجی برای معدوم نیست، یک مطابق بالفعل برای معدوم نیست مگر مطابق به حسب تقدیر، ولا مطابق له الا به حسب تقدیر. یعنی چه به حسب تقدیر؟ به معنا انه لو کان له وجودون، اگر این معدوم وجود می داشت، یطابقه هذه الصوره، اگر اون بحر من زیبق مثلا وجود می داشت، این صورت ذهنی ما مطابق با او بود. ولی علم بالمعدوم عبارتون عن حصول شبهن که لا یکون لهو مطابقون بالفعل هاکذا قیلم. این جوابیست که داده شد، معدوم ذهن برای او شبهی می سازد، دیگر تشبیه می کند، مثل بحر زیبق را اصولا قوه متخیله کارش همین است دیگر، مفردات را روی مسائل قیاسی از اشیاء موجود میگیرد، بعد جنبندی میکند میسازد. در اون بحث های قبلا فرمودن راهیابی به معدوم از راه مقایسه است، بحر من زیبق را که خیال میسازد متخیله میسازد نه خیال، مثل انسان ده سر و انسان بی سر، این انسان ده سر را که قوه متخیله می سازد در خارج معدوم است، سرش آن است که رؤوس را انسان از خارج درک بکند به قوه خیال می سپارد، ابدان را هم همچنین. قوه متخیله که کارش تجزیه و ترکیب صورهایی است که از خارج گرفته همین است، گاهی انسانی که بدون سر است تصور می کند، گاهی انسانی که دارای چند سر است تصور می کند، گاهی دریایی از خون تصور می کند، گاهی دریایی از زیبق تصور می کند، زیبق را از جای گرفته، دریا را از جای دیگه گرفته، اینا را در قوه خیال نگهداری کرده، بعد متخیله که قوه غیر از قوه خیال است، این صور را تجزیه می کند، ترکیب می کند، در درون خود صوری را احداث می کند. معدوم مطلق را که مرحوم صدر متعلهین در ذیل فرمودن که این سخنان در اون نیست. خب پس رو مبنای اهل تحقیق یک جواب، رو مبنای غیر محققین هم جواب دیگر. مرحوم صدر متعلم فرمان ها کزا قیله و هوه لیسه به کافن فی المقصود. اما مبنای غیر اهل تحقیق که حساب دیگری دارد، ما فعلا کاری با او نداریم. اما رو مبنای محققین که شما گفتید وجود ذهنی عبارت از ظهور ذهنی یک شیء است، این در صورتی است که اون شیء بتواند ظهوری داشته باشد. اما اگر اون شیء المعدوم المطلق بود، المجهول المطلق بود، المخفی المطلق بود، همون طوری که ظهور خارجی ندارد، ظهور ذهنی هم ندارد. و ما در اشکال ها، در استدلال هامون این وجود ذهنی این چنین هم داریم، یعنی المعدوم المطلق را درک میکنیم، الموجود المجهول المطلق درک میکنیم. المجهول المطلق یعنی چیزی که لا ظهور له ذلن ولا عینن، اونها چگونه ظهور ذلی دارن؟ ها کزا قیله و هو لیس بکافن فی المقصود اذ لقائل ان یقول هذا الجواب انما یجری فی المعدومات التي لها حقائق سوا کونها معدومتن. اینکه شما بنابر مبنای اهل تحقیق گفتید وجود ذهنی عبارت از ظهور ذهنی یک شیء است، این جواب شما درباره اشیای صادق است که اونها فی نفسه چیزی هستند، گاهی ظهور ذهنی دارن، گاهی ظهور اصلی به مانندون. اما اگر یک چیزی معدوم محض بود، این اصلا ظهور پذیر نیست. انما یجدی فی المعدومات التي لها حقائق سوا کونها معدومتن. و اما اذا تصورن المعدوم المطلق بما هو معدوم المطلق، یعنی چیزی که لا ظهور له اصلا، لا فی العین فلا فی الذهن، شما تصور معدوم مطلق را بگویید عبارت از ظهور ذهنی اون شیء است، این میشه تناقض. فیلزم من قولکم، یعنی من قول شما که اهل تحقیقید، اون سخن غیر محققین را فعلا مسکوت عن گذاشتن. جوابی که الان میدن رو مبنای محققین است. فیلزم من قولکم که اهل تحقیقید و گفتید المراد به صورت ذهنیه حقیقت المعلوم من حیث وجوده از ذهنی و ظهوره از ذلی، که در جواب شما محققین گفتید یلزم و التناقض. چرا؟ از المعدوم به ما و معدومان لا یکون له وجود اصلا، لا فی الذهن ولا فی الخارج، لا یکون له وجود اصلا. و الخفیو به ما هو خفیون، اونی که مجهول مطلق است، مجهول به ما هو مجهول که خفی مطلق است، لا یکون له ظهور مطلقا، لا ظهور اصلی و لا ظهور ذلی. مرحوم صدر متعلم می فرمان بین که این نقد ما بالحقیقه راجعون الى اشکال المجهول المطلق، که اشکال مشهوری است و قبلا در صفحه 239 همین جلد اول گذشت و باز در صفحه 312 به عنوان اشکال ششم و همچنین صفحه 347 همین جلد اول بخواست خدا خواهد آمد. فهمود و سیعتی که ما ینفع و کفی دفعهی انشاءالله تعالی. از طریقه ثانیه که فرق این ادله وجود ذهنی، همه اینها در منظوم ابسوتن آمده که دلیل اول از راه تصور است، دلیل دوم از راه تصدیق. دلیل حکم ایجاباً علی المعدومی اون است که انا نحکم علی اشیاء لا وجود لها فی الخارج اصلا به احکام ثبوتیت صادقه. ما حکم میکنیم بر اشیایی که وجود خارجی ندارن. و کذا نحکم علی ما له وجودون ولکن لا نقتصر فی الحکم علی ما وجد منه. اونهایی هم که در قضایایی هم که موضوعشون موجودن، ما حکم میکنیم بر عام از موجود و معدوم. پس ما دو سلسله قضایای موجبه صادقه داریم، یکی این که موضوع اصلا وجود ندارد، نظیر کل بحر من زیبق باردون به تب، یکی این که موضوع وجود دارد ولی حکم مخصوص افراد موجود نیست، شامل موجود و معدوم هم خواهد شد. نه بله، اون هم بازگشتش به این است که الحکم ایجابن، چون کبرا این است که ثبوت شعلشه فرع ثبوت مثبتله است، این دو مورد دارد. معیار چرا بتدل حقیقیه؟ برای اینکه ثبوت شعلشه فرع ثبوت مثبتله است. چرا الحکم ایجابن علی المعدوم میشه باطل؟ چون ثبوت شعلشه فرع ثبوت مثبتله است. نه، لذا فرق گذاشتن بین اولی و دومی که باب تصور است، اصلا این قضیه را طلب نمی کنند. اونهایی که این قضیه را دارن چون معیار در وحدت و تعدد دلیل اون حد وسط است. وقتی حد وسط یکی بود دلیل میشه یکی، ولو مورد و مورد انطباق بشه متعدد. اگر حد وسط متعدد شد دلیل میشه متعدد. معیار در وحدت و تعدد دلیل وحدت و تعدد حد وسط است. حالا اگر چرونچه صغراها متعدد بود، موارد و مصادیق متعدد بود، اینو دلیل رو متعدد نمی کند. الحمدلله.